ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه چهارشنبه 8 آذر ماه 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کیان منوی.
درود بر شما خانم ها آقایان، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت. دفتر نخست وزیر اسرائیل صبح چهارشنبه اعلام کرد فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است امروز از غزه آزاد شوند را دریافت کرده و به خانواده این افراد نیز اطلاع داده شده است. این ششمین گروه از گروه‌های ربوده شده به غزه خواهد بود که در چارچوب توافق موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس آزاد می‌شوند. گروه حماس که آمریکا و اروپا آن را در لیست تروریستی خود جای دادند، در جریان یورش 15 مهر به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت و به غزه منتقل کرد. اسرائیل پیش از این اعلام کرده به ازای آزادی هر 10 اسرائیلی از سوی حماس وقفه موقت 1 روز تمدید می شود. حکم اعدام ایوب کریمی از اهالی مهاباد بامداد چهارشنبه در زندان قزل حصار کرج اجرا شد. در روزهای گذشته نهادهای حقوق بشری درباره اجرای حکم اعدام ایوب کریمی هشدار داده بودند. ایوب کریمی یکی از متهمان پرونده قتل عبدالرحیم تینا بود و 14 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است. عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که در مهر ماه سال 1387 کشته شد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی قتل او را به گروگان‌های سلفی و وهابیون نسبت دادند و در سال 1388 7 نفر از جمله ایوب کریمی را به اتهام مشارکت در قتل بازداشت کردند. در روز 14 آبان نیز حکم اعدام قاسم آبسته، دیگر متهم این پرونده، در زندان قزل حصار کرج اجرا شد. احمد وحیدی وزیر کشور بار دیگر تاکید کرده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر در مترو نیاز به مجوز ندارند. این مقام ارشد امنیتی دولت روز چهارشنبه گفت طبق قوانین سابق آمران به معروف مجوز دارند و قرار نیست وزارت کشور برای تک تک گروهایی که در مترو تذکر زبانی می‌دهند مجوز صادر کند. این اظهارات وزیر کشور چند روز پس از انتشار بخشنامه خیلی محرمانه این وزارتخانه بیان شده است. در بخشنامه 9 خرداد وزیر کشور بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده. در هفته‌های اخیر حضور سازمان یافته گروه‌های معروف به حجابان در ایستگاه‌های پرتردد مترو با واکنش مردم و فعالان مدنی و سیاسی روبرو شده است. تاکنون هیچ یک از نهادهای رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت این گروه‌ها را بر عهده نگرفته است. در ایران ارزش برابری دلار در برابر ارزهای بین‌المللی و منطقه‌ای روز چهارشنبه به شدت کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش دلار به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه اخیر رسید و این روند همچنان ادامه دارد. رسانه‌های مالی و بانکی جهان اظهارات یکی از مقامات بانک مرکزی آمریکا مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره در اوایل سال آینده میلادی را یکی از دلایل افت ارزش دلار ذکر کردند. روز چهارشنبه نرخ برابری یورو به 1.1 دلار و پوند انگلیس به 1.27 دلار رسید. در ایران بهای دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده 50,000 تومان است. و آخرین خبر این که گارد ساحلی ژاپن از سقوط یک هواپیمای نظامی آمریکا در نزدیکی جزیره یوکوشیما خبر داده است. ماهیگیران محلی 3 نفر از سرنشینان این هواپیما را در آب‌های نزدیک این جزیره پیدا کردند، ولی از وضعیت سلامتی آنها گزارشی منتشر نشده. به گفته شاهدان عینی موتور سمت چپ هواپیما دچار آتش سوزی شده بود و گارد ساحلی ژاپن قایق‌های گشت و هواپیماهای تجسسی به منطقه اعزام کردند.
سپاسگزارم. تازه تری خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان منوی و البته خبرهای بیشتر رو همواره میتونید در رادیو فردا .com مرور کنید، اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. تا ساعت 19:30 میپرسیم آیا حوثی های یمن در پی گشودن یک جبهه جدید نبرد در خاورمیانه هستند؟ در سوگ مادری که ناملایمات زندگی او را از مدار مدارا خارج نکرد، از نامه 14 زندانی زن سیاسی خواهیم گفت درباره آفاق خسروی زند. و یک پزشک آمریکایی ایرانی تبار، داستان او را میگوییم که حالا بیوطن شده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله شامگاهی رادیو فردا تا 24 دقیقه آینده همراه ما باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید هیچ راهی جز بازگشت به جنگ وجود ندارد. این در حالی است که اسرائیل منتظر مبادله ششمین گروه از گروگان‌ها و زندانیان هست. یکی از تازه ترین اخباری که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده این هست که حماس امروز دو زن با تابعیت روسیه رو که در نوار غزه به گروگان برده شده بودند آزاد کرده. در بخشی از این توافقی هست که حالا اسرائیل و گروه افراطی حماس در ششمین روز دارن پیش میبرند. درباره تازه ترین خبرها بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
ادامه آزادی زنان و کودکان اسرائیلی گروگان در دست گروه افراطی حماس. در مقابل آزادی زنان و کودکان فلسطینی از زندانهای اسرائیل، امروز چهارشنبه در ششمین روز از وقفه بشر دوستان جنگ در نوار غزه، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فهرست حاوی نام شهروندان اسرائیلی که قرار است امروز آزاد شوند را دریافت کرد. ششمین گروه از گروگان هایی که قرار است آزاد شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت
تا الان 74 گروگان از زنان و کودکان را بر پایه توافق اصلی آزاد کردیم. ما به ادامه اجرای این توافق و آزادی همه گروگان‌ها بدون استثناء پای بندیم.
در مقابل تاکنون حدود 180 تن از زنان و افرادی که هنگام دستگیری توسط نیروهای امنیتی اسرائیل کودک بودند از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. توافق برای وقفه بشر دوستانه جنگ 4 روزه بود که یک بار به مدت 2 روز تمدید شد. اکنون رؤسای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد در دوحه پایتخت قطر هستند تا برای تمدید وقفه برای دست کم 2 روز دیگر با میانجیگران یعنی قطر و مصر گفتگو کنند. اسرائیل و حماس هر دو برای تمدید مجدد این وقفه دست کم برای 48 ساعت دیگر ابراز امیدواری کردند. میانجیگران در تلاشند با تمدید وقفه ها بتوانند آن را به آتش بس طولانی مدت تبدیل کنند. مقام های اسرائیلی اما میگویند که به دنبال ادامه عملیات نظامی برای رسیدن به اهداف خود هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت
ما به تکمیل ماموریت تا رسیدن به این اهداف پای بندیم. آزادی همه گروگان ها و از میان برداشتن سازمان تروریستی حماس از روی زمین و زیر زمین. به طور حتم غزه نباید به شکل سابق خود که تهدید کننده کشور اسرائیل است بازگردد.
حملات اسرائیل به نوار غزه و پس از آن عملیات زمینی با هدف از میان برداشتن گروه افراطی حماس آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، اعضای گروه روز 15 مهر در اقدامی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. در آن حمله دست کم 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل همراه با محاصره شدید اوضاع انسانی در غزه را بحرانی کرده است. با هشدارهای اسرائیل اکثر ساکنان منطقه شمال نوار غزه به جنوب کوچ کرده اند. اکنون ارتش اسرائیل اجازه نمی دهد کسی از جنوب به شمال غزه برود. جمال بونهل تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز ملی دانشمندان فلسطینی در نوار غزه در این باره به رادیو فردا گفت
ولكن يعني هذه الهدنه رقيقه
یکی از بندهای این وقفه به سود فلسطینی‌ها در نوار غزه نیست. این بند به کسانی که به حضور خود در شمال نوار غزه ادامه می‌دهند اجازه می‌دهد به مناطق مرکزی باریکه یعنی دیرالبلح و در جنوب آن خان یونس و سپس رفح کم مرز با مصر است بروند. اکنون حدود 1,700,000 نفر در جنوب نوار غزه به صورت فشرده حضور دارند و حدود 500,000 نفر همچنان در شمال نوار غزه هستند. این به معنی ایجاد فرصتی برای کوچاندن ساکنان نوار غزه از این منطقه است. ما با این کار مخالفیم. باید در توافق وقفه جنگ کسانی که از مناطق خود در شمال غزه کوچ کردند اجازه می‌داشتند که به خانه‌های خود بروند. اما شاهدان هستیم که کسانی که سعی می‌کنند از اردوگاه‌های موقت که وضعیت بسیار اسفباری دارند و شرایطشان غیر انسانی است به خانه‌های خود در شمال باریکه بروند در معرض شلیک آتش قرار می‌گیرند.
من الجنوب الى قطاع غزه الى الشمال والوسط.
بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، حملات اسرائیل به غزه نزدیک به 16,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. سازمان‌های امدادرسان کمک‌هایی که در پی توافق وقفه جنگ وارد غزه می‌شود را با توجه به حجم نیازها همچنان ناچیز اعلام می‌کنند. و کودکان آواره فلسطینی در یکی از اردوگاه‌های شهر خان یونس در جنوب نوار غزه که یکی از سروده‌های مشهور برای حمایت از کودکی در روزهای جنگ را همخوانی می‌کنند. سروده کریمی بندلی، خوانده لبنانی، آن را در سال 1984 در اوج جنگ‌های داخلی لبنان هنگامی که 4 ساله بود خواند.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. اما شب گذشته هزاران تن در تل‌آویو گرد هم آمده بودند تا به همراه خانواده بی‌بس برای آزاد کردن کم‌سن‌ترین گروگان، نوزادی 10 ماهه و خانواده‌اش بیش از پیش تلاش کنند. حالا دقایقی پیش از نوار غزه خبر رسیده که این نوزاد و خانواده‌اش در بمباران این باریکه کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز این خبر رو تایید نکرده اما گفته که در این باره در حال تحقیق هست. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام سلام میکنم به شما. و ساعتی پیش ما خبر تجمع شب گذشته در تل‌آویو رو منتشر کردیم و درباره جزئیات این داستان در رادیو فردا شما بیشتر نوشته بودید. از این خانواده چه میدونیم؟
با سلام به شما و شنوندگان، ارتش اسرائیل در دقایق اخیر در ارتباط با این گزارشی که یگانه‌های عزالدین قسام منتشر کرده اون رو بازی روانی ظالمانه حماس با خانواده بیباس و افکار عمومی اسرائیل تلقی کرده، تاکید کرده که قلب و دلش با این خانواده است و مقاماتی از ارتش این خانواده رو همراهی میکنن. در کیبوتس نیر اول یکی از کیبوتس یا شهرک و مزرعه اشتراکی که در حمله گروه افراطی حماس روز 15 مهر مورد حمله بسیار گسترده قرار گرفت، ده ها تن از مردمش کشته شدند، خانه های بسیاری سوزانده و غارت شد و افراد بسیاری از اون به غزه ربوده شدند. یکی از اون خانواده ها در کیبوتس نیر اوز خانم شیری بیباس و این دو طفلش بودند. اون وقت کفیر 9 ماهش بود و پسر دیگرش تازه 4 ساله شده بود، آریل. یردن بیباس شوهر خانم شیری به کوچه رفته بود و در اونجا بر اثر حمله حماس اول زخمی شده بود و اول اون رو دزدیدن. بعدن این نیروهای حماس وارد پناهگاه این خونه شدن و مادر و دو طفل رو از اونجا بیرون کشیدن که فیلمش رو همه در دنیا دیدن. اون دو طفلی که موهاشون نارنجی هست و به خانواده هویجی شهرت پیدا کردن، از روز جمعه قبل که این معامله تبادل بین اسرائیل و گروه حماس آغاز شد، افکار عمومی اسرائیل خدا خدا میکرد و نگران بود که این خانواده و تصور میکردن که اولین خانواده‌ای هستن که آزاد میشن، چون کفیر در اسارت 10 ماهه شده بود و هر روزی که گذشت دیدن این خانواده هیچ خبری از آزادیشون نیست. گروه های فیلم برداری که این خانواده و بستگان زندان اونها رو در تمامی لحظات شبانه روز همراهی میکنن. فیلم های مستندی ساختن که چطوری مادر بزرگا و بستگان اونها با شنیدن هر صدای تلفن نیایش میکنن که بهشون بگن که این عزیزانشون آزاد میشن. بله. چند روز پیش وقتی که دیدن که اینا آزاد نمیشن، آمدن تظاهرات تجمع بزرگی کردن. شب گذشته هزاران اسرائیلی به تل اویو رفتن، بالون‌های نارنجی رنگ رو به رنگ سر این بچه موی این بچه‌ها به آسمان فرستادن، به نتانیاهو گفتن که باید بیشترین تلاش رو بکنی تا اینها آزاد بشن. یک سخنگوی ارتش اسرائیل حرفی بهش نسبت داده شده بود که گویا گفته ظاهراً حماس گفته که اینها در اسارت جبهه خلقی آزادی فلسطین فرماندهی کل هستند و نه در اختیار حماس یا جهاد اسلامی، ولی ارتش گفته که در هر حال مسئولیت هر اتفاقی که رخ داده باشه با گروه حماس.
پیشتر هم گزارش های داشتی مبنی بر اینکه گویا برخی از گروگان ها در اختیار مستقیم حماس نیستند. سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. ارتش اسرائیل گفته که همچنان درباره اطلاعاتی که از نوار غزه درباره کشته شدن همه اعضای خانواده بیباس منتشر شده تحقیق میکنه. به محض اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم در اختیار شما قرار خواهیم داد. ابتدای این مجله تاکید کردم که نخست وزیر اسرائیل میگه به رغم آتش بس موقت جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت و با این صحبت هاست که ناظران درباره باز شدن جبهه های تازه نبرد در خاورمیانه هم صحبت میکنند. یکی از اون گمانه ها بحث حوثی هاست که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه حملات پهپادی و موشکی رو علیه اسرائیل انجام دادند. اما آیا این جبهه دومی که بسیاری در انتظارش هستند توسط این شورشیان یمنی گشوده خواهد شد رو فابیان هینتس از انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین پاسخ میده؟
So if you look at the whole so-called axis of resistance, they're basically.
اگر به آنچه محور مقاومت خوانده می شود نگاه کنیم، با یک مشکل خیلی جدی مواجه هستیم و باید کاری برای رسیدگی به آن کرد. چون اسرائیل در حال یک جنگ زمینی تمام عیار در نوار غزه است که میگوید برای نابودی حماس در جریان است و تمام ایدئولوژی که این محور مقاومت پیرامون آن شکل گرفته مبارزه با اسرائیل است. اما همزمان اقدام کردن ریسک های بسیار زیادی دارد. مثلا حزب الله توانایی های پیچیده ای دارد، اما اگر از این توانایی ها استفاده کند خطر افزایش شدید تنش را دارد که می تواند بر حزب الله و در مقیاس بزرگتر ایران تأثیر بگذارد و می تواند منجر به جنگ وحشتناکی در لبنان بشود که همین حالا هم در وضعیت بسیار وخیمی است. در نتیجه ریسک افزایش تنش از لبنان بسیار بالاست و از طرف عراق شاید خطر کمتر باشد، اما هنوز ریسک هایی وجود دارد. در سوریه توانایی بسیار کمتر است چون اسرائیل در آنجا دست باز دارد و هر آنچه خطر ببیند بمباران می کند. اما یمن جایی است که وضعیت جالب است، چون وقتی حوثی ها سطح تنش را افزایش دهند ریسک جدی آنها را تهدید نمی کند. من فکر نمی کنم سعودی ها بخواهند که عملیات نظامی خود را علیه حوثی ها به دلیل موشک پرانی آنها یا حمله به کشتی ها از سر بگیرند.
وقتی درباره حوثی ها میگید در مقایسه با سایر گروه هایی که به اونا اشاره کردید، آیا اونا رو یک گروه نیابتی مثل حزب الله یا گروه های شیعه در عراق میبینید یا سطحی از استقلال رو هم برای اونها قائل هستید؟
So this is a very very difficult question that I unfortunately cannot answer.
این یک سوال بسیار سخت است که نمیتوانم خیلی دقیق به آن پاسخ دهم. مسلما از لحاظ دکترین بین شیعیان ایران و یمن تفاوت‌هایی وجود دارد، اما همزمان ارتباطات طولانی بین دو طرف وجود دارد. ایرانی‌ها در نفوذ و تأثیر بر این گروه‌ها بسیار خوب عمل کردند. حوثی‌ها امروز به نوعی می‌خواهند که خود را به عنوان بخشی از محور مقاومت جلوه دهند. ویدئوهای پروپاگاندای حوثی‌ها که این روزها می‌بینید تصاویری از حزب الله و سلیمانی در آنها گنجانده شده، یا مثلا رهبر حوثی‌ها را می‌بینید که خیلی دوست دارد مدل نصرالله را پیش ببرد، حتی در اصطلاحاتی که استفاده می‌کند. اما همزمان این هم شاهدی قطعی برای این نیست که دستورات ایران را اجرا می‌کنند و این تبعیت از دستور ایران اصلا به چه معناست؟ یعنی هر دستوری که از سپاه یا خود خامنه‌ای میآید را اجرا میکنند؟ به نظرم در این مقطع میتوان آنها را عضوی بسیار فعال از محور مقاومت قلمداد کرد، اما نمیدانیم این چقدر به معنی تبعیت تمام و کمال از دستورات تهران است.
به محتمل بودن افزایش تنش از سوی یمن اشاره کردید. منظورتون از این افزایش تنش چیه؟ صرفا دردسری اینجا و اونجا یا یک افزایش جدیه که میتونه جبهه واقعی در یک جنگ رو باز بکنه؟
Escalation always has two elements. One is intent.
افزایش تنش دو عنصر دارد، یکی نیت است و به نظرم ما شاهد این نیت هستیم، اما عنصر دوم توانایی است. حوثی‌ها از موشک‌های کروز و بالیستیک دوربرد و همچنین پهپادهای انتحاری استفاده کردند، اما به نظر می‌آید همه آنها رهگیری شدند و البته اسرائیل هم توانایی خوبی در زمینه دفاع در مقابل چنین موشک‌هایی دارد. حوثی‌ها احتمالاً یک توانایی محدود در این زمینه دارند. در نتیجه این حمله ها آنچنان مؤثر نبوده، اما وقتی درباره دریا صحبت می کنیم یمنی ها خیلی مؤثرتر به نظر می رسند.
مدت ها تمرکز همه بر خلیج فارس و دریای عمان بوده و حالا این تحرکات به دریای سرخ و خلیج عدن منتقل شده. عنصر ایران در چنین فعالیت های دریایی رو چگونه می بینید؟
میتوان در این زمینه و بر مبنای داده ها حدسایی زد، اما نظر قطعی نمیتوان داد. میشود به چند نکته اشاره کرد. اول نحوه عمل حوثی هاست. آنها عموماً به کشتی هایی که به نوعی به اسرائیل ارتباط دارند حمله کردند. اهدافی آسان تر از مثلا کشتی های جنگی. این همون کاریست که ایرانی ها هم انجام میدادند. حمله با هلیکوپتر به کشتی متعلق به یک تاجر اسرائیلی چیزی است که ما پیشتر از ایرانی‌ها در خلیج فارس دیدیم. همچنین سلاح‌هایی که حوثی‌ها به نمایش گذاشتند تقریباً همگی ساخت ایران یا توسط یمنی‌ها با کمک ایران ساخته شدند. مثلا یکی از جزئیات جالبی که من دیدم این است که حوثی‌ها اگرچه در یک تحریم نسبی در زمینه دریایی هستند و نمی‌توانند موشک‌های ضد کشتی به دست بیاورند، اما میزان متنابهی از این موشک‌ها مین و قایق‌های تندرو را به نمایش گذاشتند. در نتیجه از چیزی که نشان دادند یک توانایی چشمگیر برای عملیات ضد کشتی‌ها دارند و ظن من این است که تلاشی از سوی ایران در جریان است که این مدل از گلدوری دریایی را به یک راه آب بسیار حیاتی دیگر در یمن صادر کند.
فابیان هینز، محقق دفاع نظامی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
آفاق، زنی با استقامت که ناملایمات زندگی او را از مدار مدارا خارج نکرد. این توصیف 14 زن زندانی سیاسی از زندان اوین هست در واکنش به درگذشت آفاق خسروی زند. درباره او بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
زنان زندانی و اعلام همراهی و همبستگی با خانواده آفاق خسروی زند، شهروند بهایی که به تازگی درگذشت. آفاق خسروی زند، همسر رحیم رحیمیان، شهروند بهایی اعدام شده در سال 1363، 3 آبان امسال درگذشت و مسئولان اطلاعاتی جمهوری اسلامی مجوز دفن او را در گلستان جاوید تهران یا همان آرامگاه بهاییان صادر نکردند و از خانواده او خواستند که این شهروند بهایی را در بخش مربوط به اعدام شدگان سیاسی دهه 60 دفن کنند. در پی صدور این حکم، خانواده آفاق خسروی زند 6 آذر اعلام کردند که پیکر این شهروند بهایی را به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اهدا می کنند. آنها دلیل این تصمیم را حفظ استقلال جامعه بهایی و همچنین احترام به حریم روح خاوران عنوان کردند. علاوه بر همسر خانم خسروی زند، 2 پسر و عروس او نیز در سالهای گذشته زندانی زندانی عقیدتی بودند و یکی از این فرزندان یعنی کامران رحیمیان همچنان زندانی عقیدتی است. حالا 14 زندانی سیاسی زن با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی با ابراز همدردی با خانواده این شهروند بهایی ستیز او با ضعف و زبونی و بی‌عدالتی و خشونت را ستودند. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، نرگس محمدی، محبوبه رضایی، گلرخ ایرایی، سپیده کشاورز، مهوش عدالتی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، ناهید تقوی، شکیلا منفرد، زهرا و هدا توحیدی این نامه را امضا کردند. از ابتدای امسال دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با حفر چند قبر تازه در گورستان جمعی خاوران این شهروندان را به دفن پیکر درگذشتگانشان در این بخش یعنی بخش مربوط به اعدام‌های سیاسی دهه 60 مجبور کردند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی اوایل اردیبهشت اعلام کرد که بهاییان تهران از دفن درگذشتگانشان در بخشی از گورستان خاوران یا همان گلستان جاوید که مربوط به گورهای دست جمعی اعدام شدگان سیاسی نیست منع شدند. خانم فهندش در شبکه ایکس نوشت که نمایندگان بهشت زهرا میخواهند بهاییان را مجبور کنند به جای گلستان جاوید درگذشتگان خود را در بخش گورهای دست جمعی اعدام شده های سیاسی پس از انقلاب به ویژه زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 دفن کنند. موضوعی که نه تنها نارضایتی بسیاری از شهروندان بهایی را در ماه‌های اخیر برانگیخته بلکه در بین مخالفان جمهوری اسلامی و آنهایی که عزیزان خود را در دهه 60 و به ویژه در تابستان 67 به دلیل اعدام‌های سیاسی دست جمعی از دست دادند سبب خشم و نارضایتی شده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اگر درباره چیزی که میشنوید از رادیو فردا نظری دارید، پیشنهادی یا انتقادی، حتما میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، یا اینکه با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2 0 420 22 11 22 113 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در فرصتی که داریم سری بزنیم به داستان یک پزشک آمریکایی ایرانی تبار که در روزهای اخیر خبرساز شده، چرا که به گفته خودش بیوطن شده. از اردشیر طیبی بشنوید.
سیاوش صبحانی پزشک ایرانی تبار ساکن در ویرجینیای شمالی پس از اقدام برای تمدید پاسپورت آمریکایی خود با خبری غیرمنتظره روبرو شد. او دیگر شهروند آمریکا نیست. آقای صبحانی که در آمریکا به دنیا آمده، مدرسه رفته و 30 سال است به عنوان پزشک در این کشور فعالیت می‌کند، می‌گوید پاسپورت کشور دیگری را نیز ندارد و در واقع رسماً بی کشور محسوب می‌شود. ماجرا از جایی آغاز شد که آقای صبحانی برای تمدید پاسپورت خود به اداره گذرنامه در آمریکا مراجعه کرد. او می‌گوید بارها این کار را در طول عمرش انجام داده و هیچ وقت مشکلی نداشته، اما این بار به جای پاسپورت تازه مقامات آمریکایی به او اطلاع دادند که تابعیت آمریکا که 61 سال پیش در زمان تولد او در خاک ایالات متحده به او اعطا شده بود به اشتباه به او داده شده. دکتر صبحانی نامه‌ای از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده که در آن نوشته شده از آنجا که پدر او دیپلمات سفارت ایران در آمریکا بوده، طبق قانون نباید به او به عنوان فرزند یک دیپلمات خارجی تابعیت آمریکا اعطا می‌شد. او حالا به اداره دیگری ارجاع داده شده که درخواست اقامت دائم در آمریکا را ارائه دهد. آقای صبحانی که پزشک متخصص داخلی است به واشنگتن پست گفته که از شنیدن این خبر شوکه شده. او میگوید برای سالهای سال در آمریکا زندگی کرده، به رؤسای جمهور مختلف رأی داده و با تخصص خود به جامعه خدمت کرده است و حالا بعد از 61 سال زندگی به او گفتند که اشتباه شده و او از ابتدا نمیبایست شهروند آمریکا تلقی میشد. آقای صبحانی حالا با سوالات متعددی مواجه است، از جمله اینکه آیا پولی که در این مدت به عنوان شهروند آمریکا در صندوق بازنشستگی پسنداز کرده در صورت تغییر شماره ملی او باز هم به وی تعلق خواهد گرفت یا خیر. واشنگتن پست نوشته که آقای صبحانی حالا برای اقامت دائم آمریکا اقدام کرده است. او همچنین بیش از 40,000 دلار خرج وکیل برای پیگیری حقوقی پرونده خود کرده، اما هیچ اطمینانی از سرنوشتش ندارد. سیاوش صبحانی در این ماه 62 ساله می شود و خود می گوید که در حال سبک سنگین کردن تصمیمش برای بازنشستگی بوده که با این اتفاق مواجه شده است. بر طبق قوانین ایالات متحده، فرزندان دیپلمات‌های خارجی شاغل در این کشور نمی توانند شهروند آمریکا شوند و در این حال از مسئولیت قضایی در خاک آمریکا نیز برخوردار خواهند بود. مشخص نیست که به چه دلیل در بدو تولد و 61 سال پیش به آقای صبحانی به عنوان فرزند دیپلمات عصر پهلوی در ایالات متحده تابعیت آمریکا اعطا شده است.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. ساعت 8 شب در ایران با تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.